بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در مورد مصادر رجال شیخ بود. یکی از مصادری که امروز هم توی تمرین در آیونم روشن شد که از مصادر رجال شیخ هست، رجال برقی بود. یکی از مصادر دیگه‌ای که شیخ تصریح میکنه که از مصادرش هست، رجال ابن عقود است. شیخ علیه الرحمه در مقدمه خب تصریح فرمودن که من ابتدا رجال ابن عقود رو ذکر میکنم و انا اذکر ما ذکره و اورد من بعد ذالک مالم یورد. اول مال ابن عقود رو ذکر میکنم، بعد مال غیر ابن عقود. ولی تا کجاش مال ابن عقود است؟ تا کجاش مال غیر ابن عقود است؟ هیچ معلوم نیست. عناوین پشت سر هم اینجور ردیف اومده تا آخر رفته. من یک قضیه برداشتم، یه راه حلی پیدا کردم برای اینکه این عناوین ابن عقود رو از غیر ابن عقوده تفکیک کنم. توضیح ذالک اون اینی که همچنان که ملاحظه کردید، رجال شیخ من اول یه راه آخره ترتیب نداره، بی ترتیب بی ترتیب، فقط ترتیب در اول حرف هر اسم رعایت شده، سایر چیزها ترتیب درش رعایت نشده، تنها در باب اصحاب الصادق ترتیب رعایت شده. اونم ترتیبش اینه که اول مثلا اسمهایی که احمد نامه، همه اسمایی که احمد نامه توی یه جا اومده، بعد احمد که تموم میشه میره ابراهیم، یه تا 15 ابراهیم نام میاره، بعد ابراهیم تموم میشه میره اسماعیل، و همین جور از اسمهای معروف شروع میکنه، اسمهایی که زیاد خلاصه چیز دارن، مسمی دارن شروع میکنه، همین جور میاد تا به اسمایی که دوتا ستا و همسالین ها. مثلا من الان چیز همین جور از ابتدا، مثلا از باب از اول کسی که اسمش احمد هست شروع میکنه، بعد آدم بعد آدم یه مقدار چیز میکنه، ابراهیم، بعد ابراهیم میاد امام اسماعیل، کی تو میاد آخر اثبات. اثبات خب اسم عجب غریبیه، دو تا سه تا بیشتر نداره. بعد از اون آهاد، اسمی که فقط یه نفر به اون نام هستن. خب این پیداست، این ترتیب خاصیه، این ترتیب فقط در باب اصحاب صادق. و جالب اینجاست که تا آخر باب هم نیست، تا آخر باب هم نیست، به اواخر باب که میرسه ترتیب دوباره قطع میشه، ترتیب قطع میشه، دوباره غیر مرتب میشه. اینجوری که به نظر میرسه اون اینه که این اسم ها تا اونجایی که مرتب هست مال ابن عقود است، از اونجایی که ترتیب به هم میخوره میره مال غیر ابن عقود. غیر ابن عقود ما یکی یکی از اول باب اصحاب چیف صادق تا آخر باب اصحاب صادق اینو من شروع کردم گشتن و دیدم که این موارد چه مقدار عنوان از مرتب هست، چه مقدار عنوان غیر مرتب هست. اون عنوانهایی که از قسم اول هست ما عنوان اولیه تعبیر میکردیم، عنوانهایی که از قسم دوم هست عنوانهای ثانویه تعبیر میکردیم. و این عنوانهای اولیه خب از ابن عقود است ظاهرن، عنوانهای ثانویه هم عمدتاً از برقیه، قسم دومی که هست عمدتاً از برقیه. و این تفکیک بین عناوین اولیه و ثانویه خیلی مهمه، فواید متعدد داره، بحثای رجالی رو عوض میکنه که آدم بدونه که این دو تا عنوان از عنوان اولیه است و عنوان ثانویه. مثلا یه فایدهش اینه که خب اگر این دو تا عنوان مثلا یک عنوان تکرار شده باشه، هم در باب عنوان اولیه هم در عنوان ثانویه، اگر این تکرار شده باشه احتمال اینکه این دو تا یکی باشن بیشتر از اینی که هر دو در عنوان اولیه تکرار شده باشه. چون اگر هر دو در عنوان اولیه تکرار شده باشه، هم باید شیخ اونا رو متحد بدونه، هم ابن عقوده متحد بدونه. اگر متحد بدونه، معذرت میخوام، اگر متحد باشن واقعا باید هم شیخ اشتباه کرده باشه که اونها رو متحد ذکر کرده، هم ابن عقوده. ولی اگر در دو قسمت باشه فقط باید شیخ اشتباه کرده باشه. خب طبیعتاً اشتباه دو تا عالم رجالی خیلی کمتر رخ میده تا اشتباه یک عالم رجالی، اونم اشتباهی کسی مثل ابن عقده که خریت فهم بوده، اصلا در حفظ و در سعی اطلاعاتش بحثی نبوده. خب این اینجوری. حالا نمیرسیم دیگه به بقیه بحثایی که مطرح بشه مطرح کنیم. من تمرینی که میخواستم بدم ولی همین قسمت هست، فقط خواستم یه تیکر رو شروع کنیم برای اینکه این تمرین رو ما بتونیم داشته باشیم. این تمرین ها ولی اینکه احیانا ممکنه ساعت زیادی از وقت رو هم بگیره، احیانا میارزه. حالا ما الان یه مقدار تمرین میدیم زیاد، بعد از این تمرین بیشتر از این میدیم، ولی بیشترش هم حل نمیکنیم. بیشترش هم خود آیون احیانا دو نفر سه نفر با هم دیگه مباحثه داشته باشن، با هم دیگه کار کنن و امثال اینها. احیانا ما تو این جلسات روزهای چهارشنبه بعضی ابهامات رو رفع میکنیم، همه تمرینات حل نمیکنیم، تمرین خیلی بیشتر است. اینها میدیم که این چیزها تا یه مقدار انسان بیشتر کار نکنه و با شم کار کردن های اینجوری آشنا نباشه خیلی سودمند نیست. خب ما چند بار میخواییم این عنوان اولیه و ثانویش رو با هم دیگه از هم دیگه جدا کنیم. باب عین رو، باب عین، باب ذا، باب عین، باب ذا، ذا 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 راز رزه، باب الخا، این خیلی مشکل نیست، این خیلی مشکل نیست، با اون فرق داره، با رجال برقی اون مقایسش. خب اینا کاری که هست اینه، عنوان اولیه از عنوان ثانویه جدا میشه، روشن میشه که از کجا عنوان اول ثانویه شروع شده، کجا عنوان ثانویه ختم، عنوان ثانویه خب پیداست، از کجا عنوان ثانویه شروع میشه. افهام صادق دیگه، بعد افهام صادق در افهام صادق از این چند تا بابی که گفتیم عناوین اولیه‌اش از عناوین ثانویه‌اش جدا بشه، مرتبش از مخلوطش جدا بشه، عناوین مرتب غیر مرتب تفکیک بشه. بله یه قضیه شما نگاه کنید ببینید خیلی مشکل نیست، یک قسمت عنوان اولیه از عنوان ثانویه جدا بشه، یک دو عنوان های ثانویه با بقیه مقایسه بشه. حالا نداره، حالا برقی رو انشالله آیون کتابخونا آنجفی داره از بشه دیگه فرضیت تی؟ ابن عقده اصلا نسخهش موجود نیست، اگه موجود بود خیلی من از این مشکلات حل میشد. زوزدن ما سر اینه که هیچ ما از ابن عقده خبری نداریم، نه هیچ کتابخونه ای. و اگر ابن عقده موجود داشت که ما انقدر ور نمی‌رفتیم، خب نگاه می‌کردیم. این جون کندنای ما سر اینه که ابن عقده نیست، واقعا اینه که بعضی وقتا بعضی بحثایی که آدم جون می‌کنه، اگر که اصل کتاب بود به اندازه یه نگاه کردن داشت، همین برای یه ثانیه احیانا ممکنه زحمت یه ما آدم بیشتر از یه ما سر این باشه که من خیلی رو این ور رفتم. یه موقع رجال ارتباط رجال برقی رجال شیخ رو می نوشتم، مفصل روی این بر رفتم. حالا تو اون مقاله ارتباط رجال شیخ رجال برقی همین وقتاش هم نمی‌بردم، چون مقاله مفصل می شد این مقاله زیاد چه حذف کردم، یه موقع دیگه در مورد رجال برقی بحث مفصل تایی داشته باشه. خب این هم بحث ما که انشالله تیپ داشته باشه. اما بحث فردا، علاوه بر این تمرین بحثی که خواهیم داشت ادامه مصادر رجال شیخ، یه بحث ما هست. بحث دیگه ای که داریم اعتبار رجال شیخ، یه بحث خیلی مهمیه اعتبار رجال شیخ، و از بحث های دیگه ای که اگر برسیم بحث کنیم وارد بحث فهرست شیخ میشیم. در مورد رجال شیخ مصادرش که قبلا عرض کردیم، در مورد فهرست شیخ علاوه بر مصادری که تو قاموس مقدمه قاموس رجال، سماع المقال و خود فهرست شیخ که مهمترین مصدر هست برای این بحث ها، آقای خامنه ای تو مقاله معرفی چهار کتاب رجال هم یه قسمتش در مورد فهرست شیخ چیز خوندنیه، اون رو هم ملاحظه فرمایید بد نیست. البته به شرطی که ما برسیم به این مباحث، ما حالا ببینیم چه مقدارش رو میرسیم ترک کنیم. الله خواست چی؟ حال فردا نه اینها نمیکشه. نه بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین نهو خیر ناصر کنیم. بحث ما سر مصادر رجال شیخ. قبل از اینکه حالا من در مورد مصادر رجال شیخ یه مطلب بگم، این نکته قبلا ما در مورد اصحاب الکاظم واقفه در اصحاب الکاظم نیستیم که صحبت کردیم که افراد زیادی در اصحاب الکاظم واقفه هستن، هم صحبت کردیم یا نکردیم؟ افراد زیادی در اصحاب الکاظم هستن که این افراد به عنوان واقفی بودن شناخته شدن، در کتاب های دیگه به این عنوان شناخته نشدن. من نمیخواستم این بحث رو وارد تفصیلش بشم، ولی آقای باقریان اون دوم هستن یا نه؟ آقای باقریان زحمت کشته بودن قبلا، یه مقدار زیادی روی این مطلب کار کرده بودن، مثلا یه مقداری از عبارت ایشون که زحمت کشیدن خونده باشیم. این تعداد اینها 56 نفر هست که واقفی که در اصحاب الکاظم هستن، همچنین که آقای باقریان هم نوشتن. و از این افراد، حالا من اینشون خیلی مفصل نوشتن، من تیکه هایشون فقط برای اینکه احترامی شده باشه به زحمت زیادی که ایشون کشیدن، ماجرا الله انشاءالله خیلی زحمت کشیدن، از این 56 نفر که ذکر شده در فهرست شیخ، 22 نفرشون ذکر شدن. 22 نفر از اینها، از این 56 نفر در فهرست شیخ آمدن. تنها 5 نفرش رو به عنوان واقفی شیخ در فهرست معرفی کرده. 17 نفر رو هیچ اشاره‌ای به وقف نکرده. البته از این 17 نفر عده‌ایشون در کتاب‌های دیگه به عنوان واقفی بودن شناخته شده هستن. ولی به هر حال شیخ در فهرست عده زیادی از اینهایی که در رجال به عنوان واقفی بودن ذکر کرده، ذکر نکرده. و از اینهایی که در باب اصحاب الکاظم هست، عده زیادیشون هستن که نجاشی اونها رو حتی توصیف کرده و در موردشون کلمه ثبتون رو هم به کار برده. خب ظاهر توصیف خصوصا توصیفی که چیز باشه، توصیقی که در رجال نجاشی و امثال اینها باشه، اینها یک شخص امامیه و واقفی نیست. خصوصا در مورد یکشون ثقتون ثقم تعبیر کرده، تأکید توصیق رو هم در موردش انجام داده. در مجموع این موارد رو که آدم ببینه، این احتمال رو که قبلا ذکر کردیم تقویت میکنه که واقفی که در باب اصحاب الکاظم ذکر شدن، اینها همه کسایی نیستن که تا آخر واقفی بودن. یک کتابی در اختیار شیخ بوده، اسماء واقفه رو نوشته بودن. اون اشخاصی رو که برای شیخ ثابت نشده رجوعشون از وقف، اونها رو شیخ در این کتاب ذکر میکنه. بنابراین واقفه اصحاب الکاظم با سایر کتابهایی رو که ظاهرش ولو به اطلاق سکوتی عدم وقف یک شخص بشه معارض نمیشه. احیانا ما اگر نجاشی دیدیم این نفر رو توصیق صریح میکنه و هیچ اشاره به وقفش نمیکنه، یا اصلا توصیق هم نمیکنه، اشاره به وقفش نمیکنه، به سایر کتاب ها ما یه همچی واقفه بودن رو ندیدیم، نمیشه به اتکای مجرد اصحاب الکاظم رجال شیخ اون شخص رو واقفی بودن. خلاصه کلام، متفرد اگر شیخ باشه در نسبت به واقفی بودن، مشکله به این انسان اعتماد کنه در نسبت متفرد باشه در واقفی بودن. شیخ یک نفر رو واقفی ذکر کرده باشه، دیگران هیچ کس اون رو واقفی نشمرده باشن، مشکله این رو ما بتونیم واقفی تلقی کنیم.
همین از این که شیخ کم آورده، چه حرف اومده؟
به اون مبتنی نیست. این نه مبتنی به اون مبنای کلی نیست. اینجا با در نظر گرفتن قرائن خارجی مراد از واقفه رو خلاف اون چیزی که ابتدا به نظر میرسه معنام باز کرد. یعنی واقفه یعنی من کان واقفه یعنی سوا اون بقی علال وقف هم لم یعلن بقا و علال وقف. این مفهوم کنه با یک نوع جمع عرفیف کنه بین این کلام و کلام سایر ائمه رجال. بله بناش بر این بودی که مدار فاصله رو تسلیم. بذارید بعدن بحثش رو این شد اشاره خواهید کرد. خب بگذاریم حالا بیاییم سر بحث خودمون که بحث مصادر رجال شیخ بود. در مورد مصادر رجال شیخ صحبت شد که مصادر رجال شیخ اون مصادر عمده‌ای که تا اینجا ما شناختیم رجال برقی هست و رجال ابن عقده. یه مصادر ریزی هم در جای دیگه هست ولی مصدر بودنش خیلی روشن نبود. یکی از مصادر کتاب که قطعا مصدر کتاب هست اصل رجال کشیه. در رجال شیخ اصل رجال کشی مصدر شیخ هست. اصل رجال کشی در هنگام فهرست که متقدم و رجال بوده دست شیخ بوده ازش مطلب نقل میکنه تصریح هم میکنه. در رجال هم عبارتهایی رو داره که همون عبارتها رو مثلا نجاشی از اصل رجال کشی نقل میکنه. اینجا هم در اصل رجال هم احیانا تصریح به اسم کشی هم داره علامه زعمل کشی علامه مثلا همسر. البته این مواردی که از اصل رجال کشی شیخ نقل میکنه یه سریش مواردی که کتاب موجود نیست، چون کتاب موجود اصل رجال کشی نیست. این اختیار رجال مال شیخ. احیانا مواردی که شیخ در فهرست اونها رو آورده بوده دیگه دایی ندیده دوباره در اختیار رجال اونها رو ذکر. خب این هم یکی از مصادر رجال شیخ هست که همین مصدر قرار دادن شیخ برای کتاب خودش یه مقداری با وجودی که فیه مثلا اغلاطون کثیره در موردش تعبیر شده خودش یک نوع معید این هست که اصل رجال کشی به هر حال کتاب معتمدیه، یک کتاب معتمدیه. مثلا همین رجال برقی رو ما یک اعتماد خاصی در موردش نمیتونیم ثابت کنیم، چون حالا بعدن اگه یه موقعی بحث شد مؤلفش درست دقیقا شناخته شده نیست که مال کیه. ولی همین مقداری که میبینیم شیخ بهش این همه اعتماد میکنه و ازش نقل میکنه و بهش معتنی هست همین کفایت میکنه برای اثبات معتمد بودن کتاب هر کی میخواد مؤلفش باشه. این همین بس. فراموش کردم یه نکته رو اشاره کنم، اون اینی که یکی از مصادر رجال شیخ عرض کردیم رجال برقی هست، رجال ابن عقده است. و رجال ابن عقده راهی که برای تفکیک رجال ابن عقده رجال غیر ابن عقده بود ذکر کرد. اونجور که من جمع زدم مجموع عناوین برابر نسخ خطی که ما مبنای کارمون رو قرار دادیم 3170 عنوان در اصحاب صادق هست و اون قسم اولی که مأخوذ از رجال برقیه یه چیزی در حدود 2923 عنوان ما یادداشت کردیم که 92.4% رو تشکیل میده و اون قسم ثانی 239 تا اونجور که من یادداشت کردم که 7.6% این میزانی هست که از قسم دوم هست. اصولا تفکیک بین عناوینی که از رجال ابن عقده و سایر کتاب ها اخذ شده فواید زیادی داره، من جمله همین جمعی که زدیم این که مشهور هست که رجال ابن عقده 4000 تا عنوان داشته هیچ ثابت نیست. ما بیش از چیزی در حدود 3000 عنوان برای رجال ابن عقده نمیتونیم ثابت کنیم. اینکه شیخ رجال ابن عقده دستش بوده و شانسی یه هزار تا شد ذکر نکرده، خب یک چیز بسیار مستبعدیه. عبارتی که هست که رجال ابن عقده نمیدونم همه رواتش ثقات هستن، با همین بحث حالا من اشاره فقط بکنم، با همین تحقیقی که در این تفحصات صورت میگیره روشن میشه که این حرف هم حرف درستی نیست. و باز هم همین بحث که رجال اصحاب الصادق کلن ثقات هستن، این هم حرف نادرستی هست که از همین نادرستیش اثبات. من اشاره کنم بعدا بحثای تفصیلیش در جای خودش باید بحث بشه. به هر حال اینجور تفکیک خیلی ثمرات مهمی داره در بحثای رجالی و سرنوشت سازه. خاطر همین اگر آیون حوصله کنن، فرصت کنن، خودشون یه بار رجال شیخ رو از اول تا آخرش نگاه کنن، عناوین اولی از ثانویه جدا کنن، بد کاری نیست، کار مثبتی است و سودمند. البته کار خیلی هم طول نمی کشه، کاری نیست که خیلی طول بکشه، به هر حال کار سودمندی هست و مفیده. خب به هر حال بله، مراد ما از قسم اولیه اون مواردی که از رجال ابن عقده گرفته شده، ثانویه اون مواردی که از غیر رجال ابن عقده گرفته شده که توضیحش روز دیروز عرض شد، توضیح مفصلش. خب اما این هم یه سری در باب، بریم به باب ملم یربن. در باب ملم اون در رجال کشی از که اشاره کردم منقولاتی که نجاشی احیانا از کشی نقل میکنه یا خود شیخ در فهرست نقل میکنه، همونها شاهد از این که یا در اختیار رجال میاره، همونها شاهد از که در کجاها از رجال کشی اخذ کرده. خب این حالا من چون اینجا بحث ما بحث اجمالی بوده که بیش از اجمالم وارد فیلد کاری شدیم اب نداره، ولی اینا رو من خیلی توضیح نمیدم چون هر کدوم خیلی طول داره وارد بحثش بشیم از بحث اصلی دیگه‌مون میمونه. خب در باب من لم یربعنهم، اونجوری که آدم نگاه میکنه در باب من لم یربعنهم یک ترتیب خاصی هست. مثلا یه دفعه میبینید 20 نفر پشت سر هم ذکر شدن که مشخصشون اینه که تلوکبری ازشون روایت میکنه، روانو تلوکبری. بعد از این 20 نفر 10 نفر دیگه ذکر شدن که روانو حمید بن زیاد. شیوه ترتیب بندیش اینجوریه که مثلا روایت هایی که مشایخ تلوکبری هستن یک جا هستن، روایت هایی که مشایخ حمید بن زیاد هستن یک جا هستن. همینجور یک نظم خاصی این سبکی برش حکم فرماست. و چنانچه قبلا هم اشاره کردیم روان و فلان هایی که هست ساق و مصر رجال استظهار کرده که اینها برای بیان طبقه است، ولی ظاهرا چنین نیست. شیخ حتی در روات معروفی که طبقه شون خیلی روشنه روان تلوکبری هم میاره، مثل صدوق. صدوق از تلوکبری شهرتش کمتر نیست، بیشتر هست که کمتر نیست، در مورد او هم داره روان و تلوکبری. ظاهرا منشأ این اینه که اینها رو شیخ از کتاب تلوکبری، کتابی داشته به نام مشیخه تلوکبری که این کتاب دست ابن حجر هم بوده در لسان المیزان، اون هم از این نقل میکنه. بعضی منقولاتش عین منقولات رجال شیخ هست، از مشیخه تلوکبری نقل میکنه. این سری یه سری موارد رو ایشون از مشیخه تلوکبری نقل میکنه و شاهدش دیگه اش هم اینه که خصوصیات روایت تلوکبری خیلی دقیق برش در این کتاب مذکوره. آیا تلوکبری ازش اجازه داره یا نده؟ آیا تلوکبری سماع کرده یا نکرده؟ کی تلوکبری شنیده؟ این خصوصیات هیچ وجه معقولی نداره که اینها رو در کتاب آورده باشه، الا اینکه مسترش خود مشیخه تلوکبری بوده و چون در اونجا این توضیحات مفصل اومده شیخ اونها را آورده. در حال به این روشی که آدم تفحص کنه در باب من لم یرون هم، یه سری مصادر باب من لم یرون هم رو ما استخراج کردیم که یکیش عبارت هست از مشیخه هارون ابن موسای تلوکپوری، یک کتاب رجال تألیف حمید ابن زیاد نینوایی، دو فهرست کتب صدوق، صدوق فهرستی داشته که شیخ در فهرست هم ازش مطلب نقل میکنه، ظاهراً در رجال هم ازش مطلب نقل میکنه، مواردی رو که مستثنیات ابن ولید رو شیخ از همین فهرست کتاب صدوق نقل میکنه. یکی دیگه کتابی است که علمای ماوراءالنهر و مشرق زمین رو، علمای سمرقند و بخارا و کش و نمیدونم اینجور شهرها رو، سرخس و همسایینا که داخل در خراسان بزرگ قدیم بودن، اونها رو شامل میشه، خصوصا شاگردهای عیاشی. عیاشی چنانکه تو بحث رجال کشی اشاره کردم، یک دانشمند بسیار محترم و صاحب حوزه عظیم مشرق زمین بوده و خونش رو از پدرش ارث برده بوده، 300 هزار دینار هرچی میراث بوده خرج علم و علما و ترویج احادیث کرده. خونش یک مدرسه بوده که اونجا بین معلق و کاتب و ناسخ و مغره، اونجا اصلا خونش خونه نبوده، مدرسه بوده. اینه که شاگردهای عیاشی خیلی مدار زیادی از شاگردها و قلمان، قلمان یعنی معنی شاگرد، غلام معنی شاگرد هست، اینها رو رجال شیخ میاره، ظاهرن یک کتابی داشته که اینها رو دربر میگرسه، چون اینا پشت سر هم شیخ ذکر میکنه و بعید نیست که اصل رجال کشی بوده. من حدس این که اصل رجال کشی یا این کتاب بوده بعید نمیدونم، که خود کشی مال کشی که نزدیک سمرقنده از شاگردای عیاشیه، بعید نیست که اصل رجال کشی باشه. خب اینم یک. یکی دیگه از مصادر فهرست ابن بطه است، فهرست ابن بطه که مشایخ احمد، مشایخ برقی رو شیخ از اونجا اخذ میکنن. به کلمه برقی این رو داشته باشید، برقی در کتب اربعه مراد محمد ابن خالد برقی است متعارفاً، معمولاً کلمه برقی، ولی در رجال شیخ مراد از برقی پسره احمد، احمد ابن محمد ابن خالد. تفحص اینجور حکم میکنه که فرق داشته باشه بین رجال شیخ و سایر کتب اربعه. و همچنین یه مصادر دیگه هم احتمال داره، مثلا اجازاتی که علما به شیخ دادن، اون اجازات، کتاب هایی که به هر حال مشایخ ابن نوح، مشایخ صفار، نمیدونم امثالین ها رو شامل میشه. و از مصادر شیخ خود فهرستشه، شیخ به فهرست زیاد ارجاع میده، از اون ظاهرن مطلب عکس کرده. اینها خلاصه مصادریه که میشه انسان برای این کتاب درست بکنه و به دست بیاره. شاید اگر یه سری از کتاب ها و این مصادر وجود داشت، ما مقایسه میکردیم بین این مصادر و رجال شیخ، یه مقداری بیشتر میتونستیم در مورد رجال شیخ حکم کنیم، ولی متاسفانه از این کتاب هایی که من الان ذکر کردم هیچ کتابش در اختیار ما نیست. حالا فهرست که بله، ولی کتاب های دیگه در اختیار ما نیست. به خاطر همین یک حکم قاطع در مورد ارتباط بین رجال شیخ و این مصادر، مصادری که خصوصا مثلا تو باب من لم یرون هم کیفیت اخذ و ترتیب و اینجور بحثا نمیشه کرد. به هر حال این مصادری بود که برای رجال شیخ هست. بحث بعدی که باید طرح بشه و بحث مهمی هست، بحث اعتبار رجال شیخ. ببینیم رجال شیخ چقدر اعتبار داره. اعتبار رجال شیخ رو از چند زاویه میشه بررسی کرد. اونا مال خصوص باب من لم یرون. اعتبار رجال شیخ رو از چند زاویه میشه بررسی کرد و صحبت کرد در پیش. یک زاویه اینه که اون کسانی رو که شیخ در اصحاب یکی از امام‌ها ذکر میکنه، آیا واقعا میتونیم از اصحاب اون امام بدانیم یا نداریم؟ یک مطلب دومی که اون اشخاصی رو که شیخ از اصحاب ائمه ذکر نمیکنه، یا حالا تو باب من لم یروانهم میاره یا اصلا تو باب من لم یروانهم هم نمیاره. کسی رو که تو باب اصحاب ائمه ذکر نکرده، ذکر نکردن دلیل عدم اصحاب اون امام بودن هست یا نیست؟ اینم دو بحث. بحث سوم دیگه در مورد خصوصیات دیگه کتابه، توصیقاتش چجوری هست، نمیدونم تضعیفاتش چجوری هست، میگه فلان کس فلان تاریخ از دنیا رفت، این چجوریه، میشه اعتماد کرد، نمیشه اعتماد کرد، و از اینجور خصوصیاتی که در مورد شرحال روات تبش. در مورد اثبات روات در باب اصحاب ائمه، ظاهرا شیخ کتاب است معتمد، کاملا قابل اعتماد، و خصوصا در باب اصحاب الصادق خاطر اشتمال بر رجال ابن عقده. ابن عقده دانشمند بسیار مهم، حافظ مسلم و خلاصه مسلم اندل کل بوده در امامت و اعتبار و اعتماد بهش، شخص بسیار پر حافظه‌ای بوده. اینکه چه مقدار روایت حفظ بوده اختلافیه، بعضی میگن 150,000 روایت با سند حفظ بوده، بعضی میگن 300,000 روایت. خیلی دانشمند عجیب غریبی بوده در حفظ. نه، یه سری چند نفری هستن اعجوبه هایی هستن در حفظ، یکیش هم ابن عقده هست، یکی دیگه شاگردش ابن جابیه. نه، چیزهای عجیب غریب هستن در حفظ و حافظه. گه حافظه خیلی معروفیه و در شیعه و سنی در تسلطش بر حدیث و رجال و شخصیات چیز هستن، متفق هستن. ترجمه شو تاریخ بغداد اینها هست، ببینید خیلی ازش عظمت این شخص در بود. خب این پیداست دانشمند مهم بود. در سایر کتاب هم همین جور هست که ما خیلی کتاب مورد اعتمادی. البته با مقایسه که بین این کتاب و رجال بغدادی میشه، اختلافاتی بین اینها هست، اختلاف در عنوانی که بین اینها هست. وجه احتمال تحر محرف بودن بعضی از عناوین موجود هست. ما خیلی نمیتونیم مطمئن باشیم که آیا محرف عنوان رجال برقی هست یا مثلا محرف عنوان رجال شیخ، ولی به هر حال در اصل اثبات روات در باب اصحاب ائمه ما موارد خیلی متنابهی که خلافش ثابت شده باشه به دست نیاوردیم. احتمالاً بعضی اشخاص ممکنه آدم مناقشه کنه در این که ذکر کرده، ولی مقدارش به مقداری نیست که اعتماد رو سلب کنه. از این جهت کتابی است در درجه اول اعتماد و خیلی مهم. اما از این جهت که یک نفر رو در اصحاب ائمه ذکر نکرده، دلیل این که از اصحاب اون امام نیست، این هیچ دلیل نیست. در باب اصحاب صادق تا حدودی دلیل هست، در باب اصحاب صادق تا حدودی دلیل هست، ولی اون هم خیلی دلیلش قاطع نیست، چون اشخاص رو که ابن عقده ذکر نکرده، مقدار زیادیش رو ابن نوح ذکر کرده، زاد فی کثیرن، و هیچ ثابت نیست که اون زیادات ابن نوح دست شیخ بوده. زمان تألیف فهرست که دستش نبوده قطعا، حالا زمان تألیف رجال دستش بوده یا دستش نبوده اون نمیدونم. و من از بعضی قرائن حدس میزنم که فاصله بین رجال شیخ و فهرست شیخ خیلی زیاد نبوده از جهت تألیفی. شیخ یه جایی در فهرست ترجمه زراره یه عده از آل زراره ذکر میکنه و میگه و سنذکرهم فی رجال شیخ، سنذکرهم تعبیر میکنه. که همین سنذکرهم خودش قرینه اینکه اولا رجال شیخ متأخره، هنوز این رو تألیف نکرده، و انگار موقعی که فهرست رو تألیف میکرده قصد تألیف رجال شیخ رو داشته، قصد تألیف. همین خودش یه نوع چیز هست برای اینکه بگیم خیلی متأخر نبوده، و اینکه هر دو هم در زمان شیخ سید مرتضی نوشته شده و طبقش یه مقداری محدودتره، این احتمالی که خیلی فاصله نداشته بین این دو تا تألیف و غریب میکنه. به هر حال در عدم اثبات اسم رباط در باب اصحاب ائمه، این هیچ رجال شیخ رو نمیشه بهش اعتماد کرد. نفیش شاهد بر نفی اصحاب ائمه بودن نیست. حتی در باب من لم یروان هم رو هم که ایشون اشخاص رو باب من لم یروان هم میاره، خیلی هاش تو اصحاب ائمه هستن، یا حتی خود شیخ احیان بعدش تو اصحاب ائمه ذکر کرده که ظاهرا اشتباه پیش رو کردیم و هیچ نمیشه اعتماد کرد. حتی در باب من لم یروان هم از این جهتی که لم یروان الائمه هیچ قابل اعتماد نیست از این جهت. اما در مورد توصیفات و تضعیفات و سایر خصوصیات به طور کلی حکم قاطع نمیشه کرد. بعضی مواردش رو مثلا همون واقفه که در اصحاب الکاظم هست اشاره کردیم، اون رو نمیشه بهش اعتماد کرد. تضعیفاتی که در باب من لم یروان هم هست ضعیفون، اینا همون مستثنیات ابن ولید هست، یه اعتبار مستقل نداره. اگر ما مستثنیات ابن ولید رو قبول کردیم، این رو هم باید قبول کنیم. اگر قبول نکردیم هیچ، این جهت مستقل دیگه ای نداره و اینجور خصوصیات. و به طور کلی کتابی نیست که خیلی شلوغ ولوغ باشه، کتاب در مجموع کتاب متقنیه. البته ما این که میگیم در مجموع نه اینکه غلط نداره، هیچ یک از کتابای رجالی نیست که عنوان یک کتابی که کامل بشه مثل وحی منزل امثال اینا باشه تلقی کرد. اینها در شناخت رباط خیلی موثر هستن ولی در همین هم. و احیانا حتی من یک جا در باب من لم یروان هم یک مورد رو پیدا کردم که یک عنوان ساقط شده، شرح حالی که در مورد این عنوان بوده منتقل شده به عنوان قبلی. خدمت شما عرض کنم ایشون هم تایید فرموده. اون حالا اب نداره، حالا در ترجمه زید ابن محمد ابن جعفر صفحه 474 این کتاب چاپی سطر رقم اول صفحه، خب چیزش رو ذکر میکنه، شرحالش رو ذکر میکنه، بعد میاد و کان لهو کتاب الفضائل. این کان لهو کتاب الفضائل مال کس دیگه است؟ همچنان که از فهرست شیخ در میاد، این مال زکار ابن یحیای واسطی. در کان لهو کتاب الفضائل این اول تا آخرش، حالا من عبارتش رو بخونم، زکار ابن یحیی الواسطی، عبارتی که در رجال شیخه، لهو کتاب الفضائل و لهو اصل اخبرنا بهی جماعتون ان ابی جعفر محمد ابن باقوی ان ابی ان الحسن ابن علی ابن حسن الدینوری العلوی ان و رول اصل امید ابن زیاد ان القاسم ابن اسماعیل ان. اینو داشته باشید. این زید ابن محمد ابن جعفر یه چیزی در موردش میگه که تلوکوری ازش روایت کرد و در کجا روایت کرد و تا اون آخر. بعد میاد و کان لهو کتاب الفضائل، همین کتاب فضائل که اینجا هست، روا عنه الحسن ابن علی ابن حسن الدینوری العلوی، راوی همین کتاب حسن ابن علی ابن حسن الدینوری، روا عنه علی ابن حسین ابن باقره، راوی این هم همین ابی جعفر محمد ابن باقره، یعنی ابی باباش همون علی ابن حسین ابن باقره. اصلا طبقه نمیخوره کسی که در سال نمیدونم 330 ازش تلوکوری روایت کرده باشه نمیتونه از مشایخ علی ابن باقره باشه. مشایخ علی ابن باقره، خود علی ابن باقره قبل از این تاریخ از دنیا رفته بوده، مشایخش مثلا حدود سال 300 هستن. این زید محمد جعفر سال مثلا 330 ازش سماع حدیث بوده، طبقهش اصلا نمیخوره. این مقایسه اینها رو که میکنیم، این یه عنوانی وسط ساقط شده. اینجور مطالب هست و کلن یک کتابی نیست که، هیچ کتاب رجالی اینجور نیست که ما به صورت قاطع باش برخورد میکنیم. حتی رجال نجاشی که رجال اونقدر قابل مهم هست، به هر حال این کتاب در مجموع کتابی است متقن، معتبر و با رجال کشی فرق داره. رجال کشی موارد عدم اتقان و تحریفش زیاده، به قدر زیاده است که ما در برای حجیتش یک دو شرط قائل بودیم. گفتیم که در مواردی که با منقولات سایر کتاب‌ها تعارض نداشته باشه، غرابت هم نداشته باشه، در اینجور موارد نمیشه بهش اعتماد کرد، در سایر موارد باید اعتماد کرد، ولی در رجال شیخ اینجور نیست. در رجال شیخ میشه بهش اعتماد کرد، مگر بعضی موارد هست که خیلی دیگه غریب باشه، خیلی قرائن خارجیه اقتضا کنه و غلط بودن که دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. این خلاصه بحثی که در مورد رجال شیخ بود. ما البته بنامون بر اجمال بود، به خاطر همین خیلی از بحثا رو کوتاه بحث کردیم و دلیلش رو زیاد ذکر نکردیم، ولی خب به هر حال اشاره به دلیل هم شد، فکر میکنم همین مقدار کافی باشه.
به حال
اینکه اجازه بدید این رو بعداً بعد از اینکه رجال نجاشی رو هم بحث کردیم این رو هم بذارید در بحث مطلق این که نسخه کتاب چجوری ثابت میشه و چه مقدار برای شناخت نسخه کتاب چه روش هایی هست و این رو باید چجوری اثبات کرد، اونجا بحث. اینا بحث های خاصی نیست که رجال شیخ خصوصیت خاص رو در این مورد داشته باشه مثل سایر کتاب ها، و اینی که در اونجا باید بحثش رو مطرح. خب بحث بعدی که ما داریم بحث فهرست شیخ هست. فهرست شیخ همچنان که قبلا هم اشاره کردیم اولین تألیف رجالی شیخ هست. اولین تألیف رجالی شیخ فهرست هست، بعدش رجال هست و بعدش اختیار رجال که خلاصه رجال کشی باشه. اسم فهرست، حالا اینکه آیا فهرست درست یا فهرست درسته بدون تا مهم نیست، به هر حال اسم کتاب فهرست هست. شیخ ت با ت تعبیر میکنه و فهرست تعبیر میکنه، حالا درست میخواد باشه یا غلط میخواد باشه، اسم کتاب فهرست. اسم کتاب اونجوری که شیخ تعبیر کرده، فهرست کتب شیعه، تو همین کتاب اسمش رو اینجور آورده، فهرست کتب شیعه و اصولهم و اسماء المصنفین منهم و اصحاب الاصول والکتب و اسماء من صنف لهم و لیث هو منهم. که فهرست کتب شیعه است و اصول شیعه و اسماء ارباب تصنیف از شیعه و اصحاب اصول و اصحاب کتب و کسانی که به نفع شیعه تصنیفی دارند و داخل در شیعه نیستند. در مورد این تعبیر چند تا توضیح باید داده بشه. یکی در مورد شیعه، که مراد از کتب شیعه در این اصطلاح چیه؟ ظاهرا در اینجا مراد از کتب شیعه، مراد شیعه‌ای که در کتب تراجم میگن و اونها مرسوم هست نیست. شیعه همون از اصحابنا که قبلا هم اشاره بهش کردیم. ظاهرا رجال فهرست شیخ در مورد اصحابنا و فتحیه و واقفه و اینها داخلش هستند، ولی زیدیه خارج هستند. یه نکته، حالا این رو هم بعداً دوباره روش برمیگردیم، یک بار دیگه توضیح میدیم، فقط اشارهش باشه در ذهنتون باشه تا بعد توضیح بیشترش بیاد. ایشون سه تا تعبیر اینجا داره: کتاب، اصل، تصنیف. بعد نیز اینجا ما فرق بین این سه تا اصطلاح رو ذکر کنیم. فروق مختلفی برای این سه تا اصطلاح گفته شده، فروق مختلفی برای این سه تا کتاب گفته شده، ولی اون چیزی که در مجموع از کلمات محققین استفاده میشه اینی که کتاب اهم از اصل و تصنیفه. کتاب اهم از اصل و تصنیفه و اصل کتابی است که از روی کتاب دیگه‌ای مطلب اصل نمی‌کنه، مطالبش مستقیم اخذ شده. مراد این نیست که مستقیم از امام اخذ شده ها، ممکنه با واسطه باشه یا بی واسطه باشه، اونش مهم نیست، ولی مطالبش مسبوق به کتاب دیگری نیست، از کتاب قبلی اخذ نشده، خودش مستقلا مطلب آورده. ولی تصنیف اون کتابیه که از کتاب‌های قبلیش مطلب داره، لااقل مقداریش از کتاب‌های قبلی، ممکنه مقداریش رو هم از خود مؤلف باشه، لااقل از کتاب‌های قبلی مقدار قابل توجهی داره.